حسام الدین مرد فرهیخته بود، برخلاف ضیاء الحق، برخلاف صلاح الدین که مرد عامی بود، حسام الدین مرد درس‌خوانده‌ای بود، فرهیخته‌ای بود، اما بیشتر از دانش مرد زیرک و با ذکاوتی بود، مرد هوشمندی بود، به خوبی به دقایق روحی و روانی مولانا آشنا بود و می‌دانست که هر لحظه وقت چیست و به هنگام آنچرا که می‌باید می‌گفت و می‌کرد. شما ملاحظه کنید محرمیت ورزیدن با روح‌های بزرگ کار به غایت دشوار است. اگر بخوام از یکی از تصویرهای خود مولانا استفاده کنم، این مثل این میماند که شما در یک اتاق کاملا تاریک که پر است از ظروف شیشه‌ای شکستنی بخواید با اثار خودتون رو پیدا کنید. هر گامی که برمیدارید این خطر است که چیز گرانبهایی شکسته شود. و این در واقع وصف ماست در نسبت با یک روح بزرگ. وقتی که تو به حریم یک روح بزرگ وارد میشدی، به مقام محرمیت او در میایی، باید بسیار آدابدان باشی، باید بسیار هوشیار باشی، حدود و سقور و ادب مقام رو به نیکی دریابی، و این یه ذوق و یک هوش سرشار میخواهد. حسام الدین بیش از 15 سال محرم این روح بزرگ بود و شما یک جا نمیبینید که یک بار مولانا ابراز تکدری از این مرد کرده باشد. نشان میدهد که به رغم جوانی این مرد بسیار مرد هوشمند و زیرکی بوده است. و من بعداً در نوبت آینده خواهم گفت که در پاره موارد چگونه این مرد هوشمندانه بسی بهتر از نزدیکان افراد خانواده مولانا به احوال روحی مولانا وقوف و اشراف داشته است. همین طبع و روح لطیف و حساس و ظریف بوده است که مولانا را عاشق حسام الدین کرد. البته عشق مولانا به حسام الدین برخلاف عشق سودایی که به شمس تبریز می‌برکید، عشق آرام، معتدل و پدرانه است. در واقع پژواک سر شیخ است در ضمیر مرید. نوعی عشق معنوی است که شیخ مرشد به مرید خود می‌ورزد. در مثنوی مولانا عاشقانه هایی درباره حسام الدین دارد که از غزلیات مثنوی به شمار می‌رود. میگوید که ای ضیاء الحق حسام الدین را، اوستادان صفا را اوستاد، گر نبودی خلق محجوب و کثیف، بر نبودی خلق ها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنی دادمی، غیر این منطق لبی بخشادمی، مدح تو حیف است با زندانیان، گویم اندر مجمع روحانیان، شرح تو قبل است با اهل جهان، همچو راز عشق دارم در نهان، گرد این بام و کبوتر خان من، چون کبوتر پردنم مستان من، جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی، ای ضیاء الحق حسام دین و دل، کی توانند دود خورشیدی به گل. این اشاره است به کسانی که میکوشیدند به او تهمت بزنند. میگوید که اینا میخوان با گلپاره های خورشید رو بپوشانند، قصد کردستند این گلپاره ها که بپوشانند خورشید تو را، در دل که لعل ها دلال توست، باغ ها از خند مالا مال توست، چون بخواهم کسرت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم، مست گشتم خیش بر قوغا زنم، چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم، بر کف من نه شراب آتشین، وانگهان کر و فر مستان بین، پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا که جداست، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب ناس را با جان ناس. خب میبینید این ابیات کاملا نشانه عشقی است که این مرد نسبت به این مرید جوان خود می‌ورزیده است و شما به طور وضوح به وضوح می‌توانید تجلی عشق شورانگیز مولانا نسبت به شمس رو در این ابیات در خاطره این یعنی اون خاطره رو در وجود این جوان ترک ببینید. یک نکته ای را اینجا عرض بکنم که حکایت می‌کند از نسبت میانی یعنی تصوری که مولانا از نسبت میان حسام الدین و شمس تبریز دارد. مولانا در مثنوی حسام الدین رو ضیاء الحق می نامه. ضیاءالحق لقبی است که مولانا به حسام الدین داده است. این صفت شما رو مستقیما به یاد شمس الحق می اندازد. چرا؟ خود مولانا برای ما توضیح می دهد، می گوید که ضیاء در ادبیات عرب و در فرهنگ قرآنی اشاره است به شمس یا نور خورشید، برعکس نور، واژه نور که عبارت است به پرتویی که از ماه می تابد. بنابراین مولانا می گوید وقتی من به تو می گویم که ضیاء الحق، در واقع یعنی همون شمس الحق، یعنی همون نور خورشید. زان ضیاء گفتم حسام الدین تو را که تو خورشیدی، و این دو وصف ها نور از آن ماه باشد، وین ضیاء آن خورشید، این فروخان از نبا. شمس را قرآن ضیاء خواند ای پدر، وان قمر را نور خواند، این را نگر. شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه، پس ضیاء از نور فسون دان دگر. پس میگوید وقتی که من در واقع به تو ضیاء الحق میگویم، در ذهن من تداعی میشود شمس الحق، اون خاطره عشقی که نسبت به شمس تبریزی فرزیده می شود. خواهش
میکنم.
خواهش میکنم. بله. ما در واقع اینجا خیلی میهمان خوانده نیستیم، بنابراین باید اینا رو هم تحمل کنیم. بله. عرض کنم که در واقع عشقی که میان شمس و مولانا بود البته دو سویه بود. یکی از نشانه هایی که حکایت می کند از عشق حسام الدین به مولانا این است که حسام الدین وقتی به مولانا اعلام می کند که من می خواهم مذهب خودم رو، مذهب خود، مذهب به اصطلاح طریقه شافعی بود، می خواهم تبدیل کنم به مذهب تو، مذهبی که مولانا در فقه بر او عمل می کرد مذهب حنفی بود، او گفت که من به خاطر ارادتی که به تو دارم میخوام تغییر مذهب بدم. و این خب البته خصوصا در چارچوب جامعه دینی سنتی گام خیلی خیلی ارادت ورزانهی به شمار میرد. البته مولانا او را از این کار نهی میکند، برای اینکه اعتقاد مولانا این بود در ساحتی که ما سیر میکنیم چه فرقی است بین شافعی و حنفی و بقیه، همه در یک جرگه هستیم، لذا خیلی تفاوتی ندارد. ولی به هر حال نشان دهنده ارادت حسام الدین بود به مولانا. یکی از مهمترین خدماتی که حسام الدین به فرهنگ عرفانی جهان کرد این بود که سرچشمه الهام و داعیه مولانا شد در سرایش مثنوی شریف. حسام الدین حدود یک دو سالی که از درگذشت صلاح الدین گذشته بود، دریافت به فراست و به زیرکی که روح مولانا اندکی آرامش پذیرفته است و اون دریای طوفانی خروشان گویی نوعی آرامش بر او مستولی شده است، فلذا اکنون وقت آن است که از مولانا بخواهیم که برای ما یک منظومه تعلیمی طولانی مضبوط روشمندی بسراید. درخواست خودش رو با مولانا در میان می‌گذارد و از او می‌خواهد که کتابی به سبک الهی نامه یا حدیقه ثنایی بسراید که در حلقه‌های صوفیان خوانده شود و مورد استفاده قرار بگیرد. از اینجا شما می‌توانید بفهمید که این مرد چقدر باهوش است و چقدر به هنگام تشخیص می‌داد احوال مولانا رو. مولانا بی‌درنگ گفتش که از قضا من هم به این فکر بودم و از قضا من شروع هم کرده‌ام به این کار. از آستین خود 18 بیت اول مثنوی رو که مشهور است به نینامه در آورد و بر او خواند و به این ترتیب بود که در سال 658، یعنی وقتی که مولانا حدود 54 سال دارد، سرایش مثنوی عظیم آغاز می شود و کار سرایش مثنوی تا حدود 14 سال، یعنی اندکی پیش از مرگ مولانا، ادامه می یابد. مولانا وقتی که روزها از مشغله و از کارها و گرفتاری های روزانه فراغت می یافت، در حلقه معدودی از یارانش که عمدتا هم اهل حرف بودند، افراد ساده دل، خوش ذوق، پاک سیرت ولی عامی، نسبتا عامی، می نشستند و مولانا فی البداهه مثنوی رو می خواند، می سرود و حسام الدین هم در کنار او می نوشت و گاه با صدای خوش و آواز خوش حسام الدین اون ابیات رو بر مولانا هم بر میخوان. و گاهی مجلس سرایش مثنوی به درازا میکشید و تا صبح میشود. صبح شد، ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. ما همینجور مشغول حرف زدن بودیم و نفهمیدیم و صبح شد. و این نشان میدهد که چه فضای معنوی ستبری در اینجا حاکم بوده است. گویی شما در درون یک معبد اساطیری نشسته اید که مملو از دود عود و بخور گیاهان خوشبو و معطر است و فضای سنگین مقدس است. واقعا محضر مولانا تداعی‌گر چنان احوالی به نظر می رسد. مولانا در همه جا حسام الدین رو شریک خودش در سرایش مثنوی می داند و همونطوری که غزلیات خودش رو به اعتبار و به افتخار محبوب خودش شمس تبریزی غزلیات شمس نامی، در آغاز دفتر ششم مثنوی رو هم حسامی نامه لقب می دهد. نام دیگر مثنوی حسامی نامه است. و به حیات دل حسام الدین بسی، میل می جوشد به قسم سادسی، گرش از جذب چطو علامه ای، در جهان گردان حسامی نامه ای، پیشکش می آورم از این معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی. حسامی نامه در واقع نام دیگری است که مولانا به مثنوی داده است. مثنوی همواره در حضور حسام الدین سروده می شد و این نشان می دهد که حسام الدین سرچشمه الهام مولانا بوده است. آوردن که در پاره موارد وقتی که مولانا به جای دعوت می شد، به مجلسی می رفت و می نشست، سر ذوق نبود، سخن نمی گفت، مدتها خاموش می نشست. صاحب خانه به فراست در می یافت که علت خاموشی مولانا چیست. علت این بود که حسام الدین در مجلس نبود. پنهانی می فرستاد به سراغ حسام الدین. وقتی که حسام الدین در می رسید، گل از گل مولانا می شکفت و طبع او روان می شد و افاده معنا می کرد. این نکته بسیار نکته مهمی است. طبع مولانا در حضور این مرد می شکفت، گوی حضور مولانا. نفس این جوان چیزی با خود داشت که روح این مرد رو واقعا آتش فشان آسا به فوران می آورد. خود مولانا اشارات ظریف و جالبی دارد برای ما که بگوید چگونه است این معارف، این حکمت ها در من می جوشد، مکانیسم اینها چیست. تمثیل های نیکویی دارد برای اینکه وضعیت خودش رو نسبت با این حکمت الهامی که در او می جوشد، وضعیت خودش رو در مقام افاده و القا و آفرینش این معارف بیان بکنه. یکی از این تمثیل ها این است. مولانا می گوید که این معارف مثل شیری است که در پستان جان من متراکم و جمع شده است. یه مکنده میخواد. مثال دیگری میزنه. میگوید که این نکته های لطیفی که در روح من است مثل جمعی دخترکان بازیگوش زیباروی هست. اینا مشغول بازی هست در این باغ و بوستان روح من. اگه یه مرد نامحرمی در برسه، یک فرد نامحرم ناپاکیزه ناشسته روی در برسه، این دخترکان شرمگین خجالت میکشن، میرن پشت پرده قایم میشن. اما تعبیر مال خود مولانا است، میخونم حالا ابیاتش. اما اگر یک محرمی در برسد، اینا خوشحال میشن، شاد از اون پشت میان بیرون، نقاب از چهره برمیدارن و شروع به بازیگوشی میکنن. باز تمثیل دیگری به کار میبرن. میگوید که این معارف، این حکمت ها، این ایده ها در وجود من مثل سلاطین میمانن، مثل پادشاهانن، پر از غرور و نخوتن. فقط وقتی به شما افاده معنا میکنن، سود میرسانن که شما چاکری کنید، تواضع کنید. اگر شما ادب حضور رو به جا بیاورید، البته از محضرشون استفاده خواهید کرد. گفت این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان، گر سخن کش یابم من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن، چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم، ور در آید محرمی دور از گزند، برگشایند آن ستیران روی بند، گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول، این رسولان ضمیر رازگو، مستمع خواهند اسرافیل خو، نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان، تا ادب هاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری، بقیه چنین وضعی است. البته مولانا جایی هم به ما میگوید که درسته طبع من برای اینکه جاری شود یک مستمع صاحب ذوق، یک مکنده میتلند. طبع من برای اینکه رخ از نقاب برگیرد محرم میتلند. این شاه صفتی ایده ها در وجود من چاکری میتلند. نه همه درسته، اما گاهی وقتا به خودم میگم که حالا اگر بزنم هم 4 نفر آدم ملول بی ذوق بودن اشکالی نداره، تو این گوهر رو بیفشان، بارانبار بی دریغ ببار، دریغ نکن. لیک با وی رغبتی ها ای زمیر، صدقه سلطان بیفشان وا مگی، پس به خود را ای رسول آسمان، در ملولان منگرو اندر جهان. تو نگاه به این افراد ملول نکن، تو اصل خودت رو به تازه برو، بالاخره یک کسی یه جایی سخن تو رو میشنود، در دل او میگیرد و آتش میافکند. ولی حقیقت این است که اون طفلی که از پستان جان مولانا شیر معنا میمکید حسام الدین بود. او بود که حضورش باعث میشد این شیر فوران کند از وجود مولانا، این زیبارویان از پس پرده در آیند، این شاهان چاکری و ادب ببینند و به ذوق درآیند و فیض برسانند. خود مولانا به ما میگوید که سرچشمه الهام من حسام الدین است. گفت یا الحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی، گردن این مثنوی را بسته ای، می کشی آن سو که خود دانسته ای، مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو وش افزوده ای، با تو ما چون رز به تابستان خوشیم. گفت من در حضور تو مثل این انگورم در برابر گرمای تابستان. چگونه است که گرمای تابستان انگور رو میرساند و شیرین میکند؟ طبع من، روح من مثل قوره عبوس و ترش است، ولی وقتی که تو در میرسی مثل تابستان یک مار شیرین میشود، میرسد و شکفته میشود و سرچشمه شراب می شود، یعنی مستی می بخشد. با تو ما چون رز به تابستان خوشیم، حکم داری هین بکش تا می کشیم، تو بکش ما دنبال تو خواهیم آمد. همچنان مقصود من زین مثنوی، ای ضیاء الحق حسام الدین توی، مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست کردستی قبول، چون نهالی کاشتی آبش بده، چون گشادش دادهی بکشا گره، قصدم از الفاظ او راز تو است، قصدم از انشاش آواز تو است، پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا که جداست. شما میبینید که به وضوح برای ما میگوید که تو شریک منی در سرایش این مثنوی، ما با هم کار میکنیم و به همین دلیل است که مثنوی من حسامینام است. باری مولانا در حدود سال 662، یعنی مقارن با آغاز سرایش دفتر دوم مثنوی است که حسام الدین رو رسماً به خلافت خودش برمیگزیند و کار ارشاد مریدان رو و رتق و فتق امور خانقاه خودش رو یکسره به حسام الدین می سپارد و حسام الدین تا هنگام وفات خودش که 12 سال پس از مرگ مولانا رخ داد، یعنی چیزی حدود 21 سال خلیفه مولانا بود و رتق و فتق امور مولانا رو میکرد و پس از مرگ او هم همچنان که عرض کردم حدود 12 سال، در مجموع 21 سال خلیفه مولانا. خب اما دوران حسام الدین همونطوری که عرض کردم دوران مثنوی شریف است. ما البته امیدوارم که توفیقی داشته باشیم که در اینجا در نوبت‌های آتی مستقلن و مبسوطن در دریای مثنوی قوطه‌ای بخوریم و به اندازه خودمون، به اندازه کوزه ادراک خودمون از اون بحر توشه‌ای بر بگیریم. بنابراین من در اینجا درباره مثنوی و جهان درون مثنوی توضیحات خیلی زیادی نخواهم داد. به 2 نکته اصلی اشاره میکنم که به گمان من برای درک ما از مثنوی، نحوه ورود ما به مثنوی میتواند بسیار مؤثر باشد. به ما میآموزد که چگونه میباید و میشاید به جهان مثنوی گام بزنیم. یکی از این 2 موضوعی که مایلم دربارش اینجا نکاتی را عرض کنم برمیگردد به تلقی و درکی که خود مولانا از مثنوی دارد. مولانا در جای مثنوی به ما گفته است که من مثنوی رو چگونه چیزی میبینم. این مهم است و در مقام خواندن مثنوی که بدانیم خود سراینده مثنوی چه درک و تلقی از مثنوی داشته است. این یک نکته. نکته دوم این است که مولانا به صراحت در مثنوی به ما توصیه میکنه، میگوید اگر میخواهید با جان مثنوی ارتباط برقرار کنید یه جور خاصی باید به جهان مثنوی وارد بشه. من در واقع صرفا این دو نکته رو در اینجا عرض خواهم کرد و بحث تفصیلی درباره مثنوی رو البته باید به وقتی موکول کنیم که حقیقتا به جهان مثنوی وارد میشویم و مستقیما کلمات او رو در این باره میخوانیم. اما تلقی مولانا درباره مثنوی و نسبت خود او با مثنوی، مولانا بسیار تلقی احترام‌آمیزی نسبت به مثنوی دارد. عمیقاً این کتاب رو به دیده تکوین نظر می‌کند. در مقدمات دفترهای مثنوی، برای مثال در مقدمه دفتر اول است که در اونجا می‌گوید که این کتاب هو اصول 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 دین فی کشف اسرار الوصول والیقین. این کتاب اصل 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 دین است، در مقام کشف و رسیدن به مقام وصول و یقین است. و هو فقه الله الاکبر و هو شرع الله الازهر و هو برهان الله الازهر. این چه تعابیری بکنم؟ این فقه خداوند است، این شرع خداوند است، این برهان خداوند است. در ابتدای دفتر چهارم میگوید که چگونه است که آواز ابر باران دل باغ‌ها رو شاد میکند. الان میبینید که تعبیر شاعرانه به کار برده است. چگونه است که آواز ابر باران دل باغ‌ها رو شاد میکند، نگاه کردن به مثنوی شریف هم دل عارفان رو شاد میکند. همچین نسبتی میگوید که مثل یک خواب خوش است در آرامش دیدگان. تعبیر مال مولانا است. سرور جان‌هاست، دیدگان را مایه نور است، جان‌ها رو مایه سرور است. مثل آفتابی است که میتابد از پس ابرها و ابرها رو پراکنده میکند. در جای دیگری در خود مثنوی میگوید چون شدی از شان بحر معنوی، فرجی کن در جزیره مثنوی. اگر طالب معارف قدسی و معنوی هستی، بیا در این دریای مثنوی شنا بکن. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. شاخهای تازه مرجان ببین، میوه های رسته زاب جان ببین. در اینجا میوه هایی که رستن از آب جان برآمدن، من از جان خود به این میوه ها آب دادم. لذا کسانی که طالب حقایقند باید به اینجا بیاید. آوردن که وقتی مولانا به گوشه یکی از مریدان خودش وارد شد و دید که این مرید او یک نسخه از مثنوی رو ظاهرن پشت خودش گذاشت، حالا یا بهش تکیه داده بود یا پشتش به مثنوی بود، مولانا خیلی عصبانی می شود و خطاب به اون مرد می گوید که اولا این کار را نکن و ثانیاً این سخن را درباره مثنوی می گوید. می گوید زود باشد که این کتاب ما عالمگیر شود. چه وقوفی داشته است به کاری که کرده است. و اون مرید خود را عتاب می کند که نباید به این کتاب بی احترامی کنید، باید حرمت این کتاب رعایت شود. اما سؤال این است، چرا مولانا به این کتاب به دیده تکریم نظر می کند؟ البته دلیل روشنش این است که مثنوی آینه جان مولانا است. مولانا جان خود رو در مثنوی نهاده است. جای در غزلیات شمس میگوید من سخن گفتنم از این نوع، از خون چو می جوشد منش از شعر رنگی میزنم. اینجوری است، این خون می جوشه از جان من فقط برمیدارم رنگش میزنم میشه شعر. یعنی میان شعر من، میان کلام من و جان من فاصله ایست. گفت ما که خود را در سخن آغشته ایم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. این حکایت نیست پیش مرد کار، وصف حال است و حضور یار غار. این کتاب من عین من است، وصف من نیست، خود من است، حضور یار غار است. لذا فاصله میان جان خودش و مثنوی نمی‌دید. اما آیا این تکریم جان خود نوعی خیشتن ستایی نیست؟ یک کسی کتابش رو گیرم که در واقع جان او می بوده است، این گونه به ستایت، آیا این نوعی خیشتن ستایی و خودبینی نیست؟ حقیقت این است که نه خود مولانا و نه هیچ کس این عبارات رو حمل بر خود ستایی کرده است. خود مولانا در مثنوی به ما میآموزد که ما دو گونه من داریم. این نکته رو من بارها اینجا عرض کردم. یک من، من فرعونی است، منم و منی که خود را میبینم، من انباشته از خودی است. یک من، من منصوری است، منی که از خود خالی شدم، از من چیزی نمانده است. بر لبان خداوندم، هرچه او در من میدمد از من میتراود. لذا این من منصوری در واقع من نیست، به تعبیر مولانا من منتر است. گفت در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. ببینی تعبیرش من منتر است، میگوید محبوب منیست از من به من نزدیکتر است، لذا همه وجود من از او پر شده است. خب آوردن که وقتی برای اینکه این نکته رو شما به دقت بیشتر ببینید، آوردن که وقتی مولانا به خادم خودش میگفت که برو فلان کارها رو بکن، خادم او هم همینجوری که نشسته بود میشنید و سر تکان میداد و میگفت انشالله انشالله، یعنی اگر خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد. مولانا براشفته شد، برو بانس گفت ای ابله، پس گوینده کیست؟ اینایی که داره به تو میگه تو بکری من دارم میگم، اصلا من این هر بساط نیست، بنابراین اینایی که من میگم هم اون انشالله هست، بنابراین لازم نیست انشالله رو بر زبان بیارم. برحال تصویریست که این مرد ظاهرن از خود داشته است و شما هیچ کس تصورش اون نبود که او خیشتن صدایی میکند، برای اینکه همه میدانستن که او از خود توهیست و آنچه که میگوید در واقع بانگ آن سریست. به همین دلیل است که مولانا خودش رو هم در مقام سرایش مثنوی و هم در مقام سرایش غزلیات تمثیل کرده است به نی، گفته است که من مثل یک نیم، از درون توهی، از من چیزی که متعلق به خود من است بیرون نمی تراود. اگر چیزی از من می تراود، دم مرد نایی است که در من دمیده می شود. در همون آغاز مثنوی است که مولانا به صراحت خود رو معرفی می کند، بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، من نیم. نوایی که از من برمی خیزد در واقع آتشی است که از کوری عاشقی در جان من افتنده شده است. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش است گفت آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. او در واقع حکایتی می گوید که ربط به خود او ندارد، به یک معنا خودی در کار نیست. در غزلیاتش هم به ما می گوید، می گوید که همه پرباد از آنم که منم نای و تو نایی، همه پرباد از آنم که منم نای و تو نایی، چو توی خیش من ای جان پی این خیش دوانم. من اگر دنبال خودمم، نه برای اینکه دنبال خودمم، برای اینکه تو منی، منی نیست. من اگر دنبال خودمم، برای اینکه دنبال تو هم، تو خیش منی. تعبیر است که به هر حال تصویر است که مولانا از خود او دارد. به محض اینکه کسی خودش رو به مثابه یک نی میبیند، معنا و مضمونش این است که من واسطه میان دو جهانم. یک جهان عبارت است از جهان مرد نایی که در من میدمد و جهان دیگر جهان شما گوش هاست، شما شنوندگان است. من یک پلم در این میانه، او در من میدمد و از ورای من پیامی میتراود که بر گوش جان شما مینشیند. همین، من از خود چیزی نمیگویم، من از خود سخنی نمیگویم، اگر سخنی در من است در واقع از جای دیگر میرسد. مولانا در جای ابیاتی دارد که حکایت میکند از وصف خودش در مقام آفرینش و خلاقیت، میگوید که در عمق روح من، در عمق وجود من یک دریا جریان دارد، یک رود خروشان، گویی من وصف شدم به یک سرچشمه پایان ناپذیر و این دریای خروشان در عمق ضمیر من، بر فراز روح من در حال جریان است. گاهی وقتا من برای اینکه به شما مستمعان خیلی برسانم، این جوی خروشان رو سرش رو کج میکنم در این آسیا، در آسیای زبان روان میکنم برای اینکه به شما خیلی برسد. گفت رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست. البته اگه شما نخواید هیچ مشکل نیست، دوباره برش میگردیم سر جای اول. چون شما را حاجت تاهون نماند، تاهون یعنی آسیا، چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی بازران. باز برش میگردیم سر جای اول. در واقع سخن اصلی مولانا این است که در تمام این موارد اصلا این من نیستم که سخن میگم، اصلا این من نیستم که این آب رو هدایت میکنن به سوی شما یا برش میگردونم، من صرفا یک نایم بر لبان مرد نایی، از من چیزی که متعلق به خود من باشد بیرون نمیتراود. خودش میگوید که این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده میکشد، من چون کشم؟ من که کاره نیستم، یک کسی دیگری است میکشه، ما دنبال او میرویم، هر وقتم او توقف کرد ما پشت سرش وای میستیم، حرکت از ما نیست. جای دیگری میگوید به حق آن لب شیرین، به حق آن لب شیرین که میدمد در من، که اختیار ندارد به ناله این سرنا، من اگر مینالم البته به اختیار خود من نیست، کشاکش هاست در جانم، کشنده کیست میدانم، دمی خواهم بیاسایم ولی که نیستم امکان، به هر روزم جنون آورد، دگر بازی برون آورد، که من بازیچه اویم، ز بازی های او حیران، چو جامم گه بگرداند، چو ساغر گه بریزد خون، چو خمرم گه بجوشاند، چو مستم گه کند ویران. ما واقعا از خود اختیاری نداریم، پرکاهی هستیم در مساف تنباد. و در غزلیات خودش، در یکی از غزلیات مشهورش این بیت معروف رو دارد، در اون غزلی که میگوید که باز آمدم چون ایدن و تا قفل زندان بشکنم، و این چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. در اون غزل طرب انگیزش در جای میگوید ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم، یک کسی در میان جان من نشسته است و به من میگوید بگو، من در واقع کلام او رو تکرار میکنم، حتی نمیتوانم سرپیچی کنم، خاموشی بگزینم، برای اینکه میترسم نافرمانی کرده باشم. خب در نسبت با اون حقیقت، اون دریایی که در عمق جان اوست و به او فرمان میراند است که مولانا خودش رو یک نی میبیند. خودش میگوید که نی رو ببینید چگونه نی دو سر دارد، دو تا دهان دارد، یک دهان نی به لبان مرد نایی است و دهان دیگر سوی من و شماست که داره برای ما نوا می نوازد. مولانا میگوید که وصف من هم همین است، میگوید دو دهان داریم گویا همچونه ای، یک دهان پنهانست در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی در فکنده در هوا. پس یه طرف در لبان مرد ناییست، یک طرف هم به سوی شماست. لیک داند هر که او را منظر است، که فقان این سری هم زن سر است، دمدمه این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست، گر نبودی با لبش نی را سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. اگر میبینید که شکر میتراود، برای این است که به لبان اون کان شکر متصل شده. خب شما اگر چون این تصویری رو در ذهن داشته باشید، به نیکی میتوانید دریابید که چرا مولانا معتقد است که کلام او از آن او نیست، یک کلام الهامی است، یک کلام وحیانی است، از جنس وحی است. البته وحی مراتب دارد، مراتب عالی او از نظر مولانا اونیست که در قرآن متجلی شده است، بر قلب مبارک پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است، اما البته دیگران هم از وحی نصیب میبرند. خود مولانا میگوید گفت از پی رفو شعامه در بیان، وحی دل گویند آن را صوفیان، اون چیزهایی که بر دل عارفان هم میگذرد همون وحی است، منتها برای اینکه ما عوام بر نیاشوبند اسم دیگه بهش دادیم، ولی ماهیت عوض نشده است، همان است که بود. این نکته که پاره کسان سخن خودشون رو به القا کننده ماورایی غیبی نسبت بدهند، البته در سنت عرفانی سابقه دارد. برای مثال شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی که احتمالاً یکی از بزرگترین عارفان تاریخ بشریت است، کتابی دارد به اسم فصوص الحکم. ابن عربی در آغاز کتاب فصوص الحکم به صراحت میگوید که این کتاب رو شبی پیامبر بزرگوار اسلام به خواب من آمد و کتاب رو تکمیل شده به من داد و گفت این کتاب رو فصوص الحکم بنام، و در این کتاب من چیزی از خود نگفتم، اون چرا که پیامبر اسلام به من داده است من در اینجا بازگو میکنم. حتی در پاره این موارد است که مولانا سخن خودش رو با قرآن مقایسه می کند. البته به هیچ وجه سخن خود رو هم تراز و هم سنگ کلام خداوند نمی داند، ولی می گوید که اینها در یک کهکشانند، از یک جنسند، جایی که در وقتی در قونیه کسانی علیه مولانا و حلقه مولانا و مثنوی مولانا طعنهای می زدند، کسانی از حلقه صدرالدین قونوی در شاگردان ابن عربی بود تن می زدن در مثنوی مولانا. مولانا خیلی دلخور و دلگیر می شود و در دفتر سوم مثنوی در جای پاسخ این تن زنندگان رو می دهد. زبان تلخ و گزنده ای هم دارد مولانا، می گوید که خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تعانه ای. خربت یه آدم نادانی، جاهلی، از خرخانه، یعنی از یه طویله، میبینید که چقدر زبان گزنده است. آمد و یه تعنی زد که این سخن پست است، یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی، نیست ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند اولیا آن سوسمند، از مقامات تبتل تا فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. از این خبرها، از این حکمتهای عالی که ما اینجا میگیم در این کتاب نیست، مش قصه است. وقت مولانا میگوید که به خودش و به یارانش دلداری میدهد که نگران نباشید، این حرفا رو درباره کتاب خداوند هم زدن. گفت چون کتاب الله بیامد هم بران، این چون این طعنه زدند آن کافران، که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. گفتند هازا اساطیر الاولین، این هم قصه‌ایه که قبلا میگفتند، چیزی نیستش، در باب قرآن گفتند، در خود قرآن است. ظاهری دیده بودند، مولانا میگوید که اینا ظاهر بین بودند. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز کتین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشت فدا، که مرا افسانه میپنداشتی، تخم طعن و کافری میکاشتی، خود بدیدید آن که طعنه می زدید، که شما فانی و افسانه شدید. شما گفتید که من قصه‌ام، دیدید که من ماندم و شما قصه شدید، به قصه ها پیوستید. مثلا من هم همون بحث رو دارم، برای اینکه از همون سرچشمه ها می آید، گیرم البته در مراتب فروتر. بگذارید من در اینجا نکته دیگری رو هم بگویم، از نکات ظریف و بسیار دلانگیزی است که مولانا گفته است، نکته بسیار لطیفی است. مولانا میگوید که این کلام من دقیقاً به همین دلیل که یک القا کننده آن سری دارد، فقط خیال نکنید برای شما آدمیان است، خیال نکنید مستمع من در سرایش و در بیان این کلمات و عبارات فقط شما انسان ها هستید، نه، این از تصاویر عجیبی است که مولانا به ما داده است. گفت ببین، من وقتی که نشستم و در حال سرایش مثلا مثنویم یا غزل میگم، یه حلقه از فرشتگان به دور من حلقه زدن، اینا همینجور دور من نشستن، صبح تا شب به من نگاه میکنن، ببینن که من حرف میزنم، کلام که از سخن من خارج میشود خوراک اونها میشود. یه روز که من از صبح سخن نگفته باشم، اینا هی به من میگن آقا چرا حرف نمیزنی، ما امروز ناشتاییم، هنوز صبحانه نخوردیم، یه چیزی بگو. سخن خودش رو خوراک فرشتگان هم میبینند. در یه غزل بسیار دلانگیزی که در اونجا مولانا میگوید که این موجود لطیفی که در وجود من در میرسد و این گونه شورانگیزی میکند، چگونه موجودی است، در اونجا به این تصاویر اشاره میکند، میگوید که صفت خدای داری چو به سینه درائی، دو معان تور سینا تو ز سینه و معان. صفت چراغ داری چو به سینه شب درائی، صفت چراغ داری چو به خانه شب درائی، همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی. صفت شراب داری تو به مجلسی که باشی، 2000 شور و فتنه فکنی ز خوش لقایی. ز تو وست این تقاضا به درون بی قراران، و اگر نه تیگر گل را به صفا چه آشنایی. فلکی فرشتگان فلکی به گرد خاکی، شب و روز گشته گردان، فلک آز ما چه خواهی، نه تو معدن زیایی. آخه شما از ما چی میخواه، شما که خودتون سرچشمه نوری. و وقت ما میگوید که از ما چی میخواد، میگه که سخنشون با من این است. مولانا میگه از من این رو میطلبند، سخنم خور فرشته است، یعنی خوراک فرشتگان است، سخنم خور فرشته است. من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. نشسته اونجا میگه ساکت شدید آقا، ما گرسنه موندیم، حرف بزنیم. سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. اما مولانا در مثنوی به ما توضیح میدهد، در دفتر سوم، در همون دفتر اوایل دفتر سوم به ما میگوید که خوراک فرشتگان چیست. در اونجا مولانا میگوید که قوت جبریل از مطبخ نبود، جبریل و فرشتگان که آشپزخونه ندارن غذا بپزند، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. خوراک فرشتگان دیدار است، خوراک فرشتگان دیدن روی محبوب است. حالا که مولانا میگوید که کلام من خوراک فرشتگان است، معناش یعنی این، یعنی در کلام من نوری متجلی می شود که در پرتو او خداوند به جلوه می آید و رخ از نقاب بر می گیرد. مثنوی کلامی نیست برای خواندن و شنیدن، مثنوی جهانی است برای زیستن و دیدن. فهم جان مثنوی در واقع عبارت است از دیدار خداوند. مولانا به ما میگوید که در واقع گوهر مثنوی رو من به شما میگم چیه. خود مولانا میگه ببینید هر کسی یه دکانی در این عالم باز کرد، یه مغازه باز کرد، یه کالای میفروشه. ما می مغازه مثنوی رو باز کردیم، دو تا چیز میفروشیم که در واقع یک چیز است، یکی فقر است، یکی وحدت. میگوید که هر کس فرد دکانی راست سودایی دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. یعنی یک جان بسیطی در پس تکسرات این عالم است. تو میای اینجا باید اون جان رو ببینی. مثنوی تجربه دیدار است، پیامی برای شنیدن نیست، در واقع دیدن روی محبوب به شمار می رود. خب اگر چنین است، اکنون به نقطه آخر می رسیم. اگر در واقع جان مثنوی عبارت است از تجربه دیدار، چگونه می توان به این جهان وارد شد و چگونه می توان با جان این جهان مقدس ارتباط گرفت؟ مولانا به صراحت به ما می گوید که درد و فهم مثنوی به آسانی حاصل نمی شود، باید افراد مقدماتی فراهم بکنند تا با جان این جهان مقدس بتوانند ارتباط برقرار کنند، در غیر این صورت جز پوست نصیبی نخواهند بود. یا تو پنداری که حرف مثنوی چون بخوانی راگانش بشنوی، یا کلام و حکمت سر نهان اندر آید زغبه در گوش و دهان. خیال کردی که آسان حاصل می شود، اندر آید لیک چون افسانه ها پوست بنماید نمغز دانه ها. بله می خونی، اما غیر از پوست چیزی در نمی آید. بنابراین برای ورود به جهان مثنوی باید مقدماتی فراهم کرد. آن مقدمه چیست؟ مولانا صریحاً به ما میگوید که ببینید با این گوش‌های معمولی، مولانا میگوید گوش خر، میگوید با گوش خر نه پای مثنوی بشینید، با گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. حالا این گوش خر چیه؟ باز خودش برای ما توضیح میده. میگه این گوش خر عبارت است از همین وجود ما که انباشته از شهوات است، انباشته از هزار و یک وسوسه و هزار و یک طلبکار است. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. وقتی که این وسوسه ها، وقتی که این شهوات رو از وجود خود بپیرایی، البته جان تو مستعد شنیدن جان جانان می شود، کلام مقدس بر جان تو وارد می شود. در واقع مولانا به صراحت به ما میگوید که فهم مثنوی مانند فهم هر متن مقدسی و در سطر اونها قرآن کریم محتاج نوعی تقواست. کسانی که مقهور شهواتند، کسانی که روح ناپاک دارند، به حریم معارف قدسی وارد نمیشوند، دستشون به اون آسان نمیرسد. برای فهم و درک پاکی ها البته باید از جنس پاکی ها شد. لذا مهمترین توصیه که مولانا به ما می کند برای ورود به جهان مقدس این متن الهامی، اتخاذ نوعی تقواست، پاکیزه شدن است. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. ای خدای بی نظیری سار، ای خدای بی نظیری سار کن گوش را چون حلقه داری زین سخن. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رحیقت می خورند آن سرخوشان. چون رسانیدی به ما بوی از این، سر مبندان مشک را ای رب بدین. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. خب انشاءالله دیدار به نوبت بعد. متشکرم. خیلی متشکرم. من عذر میخوام که اگر صدای من بیش از این بلندتر نمیشد. اگر فکر میکنم حدود چند دقیقه فرصت داریم، اگر دوستان نکته‌ای دارن بند استفاده میکنم. خب سارن به همدلله مسئله روشن بوده. متشکر. بله. I'm sorry, but what I'm sorry.